شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام. صبحتون بخیر خانم آقایان، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان. شنوندگان عزیز برنامه رادیوم، صبح همگی بخیر باشه. چهارشنبه 17 مرداد 1403، 7 آگوست 2024 و 2 صفر 1446 آغاز میکنیم. همین ابتدای برنامه یه تبریک به خودت میگم و همکاران دیگمون که در رسانه فعالیت خبرنگاری انجام میدن. امروز روز خبرنگار هست.
روز خبرنگار هست. به همه ژورنالیست‌ها، به همه کسانی که تولید کننده محتوا هستن در رسانه‌های گوناگون این روز رو تبریک میگم. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوهوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم در دنیای علم. و به چی میخندی های مهرجو؟
امروز روزیه که به سوالی که 2 هفته پیش ازت کردم قرار شد پاسخ بدیم، باید پاسخ بدی. پیری از کجا آغاز میشه؟
این سوال خوبیه، چون در هفته هستیم، دیروز هم راجع به شیر مادر صحبت کردیم. بله. در برنامه رادیو اتفاقا میخوام همین سوال رو من از تو بپرسم.
بفهم.
آیا مادرانی که فرزند نوزاد دارن به بچهشون شیر میدن، ورزش کردن آیا گاهی اوقات یه شایعه هست که آیا مزه شیر رو عوض میکنه، برای نوزاد ناخوشایند هستش یا نه؟ این موضوعی که در رادیو امروز هم بعد نیست بپرسیم. شما میتونی بپرسی.
من حدسم اینی که شاید شیر رو حتی خوشتمتر بکنه، شاید به خاطر هورمونی که ترشح بشه. آره، خب میدونیم ورزش که اشتباه نکنم هورمون سروتونین ترشح میکنه.
گفتیم من دیروز که شیر از خون برمیادش، به نوعی به عمل میاد، به دست میادش، به نوعی داره واقعا میگن مادرها شیره جانشون رو میدن به نوزادشون، واقعا داره به نوعی از خون به دست میاد دیگه، فراورده خونی به حساب میاد دیگه به نوعی. خیلی به نظر من موضوع جالبیه، راجبش صحبت بکنیم.
امروز صحبت میکنیم در گفتگو با کارشناس برنامه خانم دکتر بیتا بردبار.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
حالا در پرونده ویژه دکتر بیتا بردبار همراه ما هستند. البته این گفتگو رو احسان مهرجو پی خواهد گرفت. من تا اطلاع ثانوی در واقع از خدمتتون مرخص میشم، چون باید بدو برم به یک رویدادی برسم. خانم دکتر بردبار سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خانم دکتر روزتون مبارک.
خیلی ممنونم، متشکرم. به همه خبرنگارا این روز دوباره تبریک میگم. خانم دکتر بردبار، من چون بدو باید برم، فقط اینو بپرسم که واقعا ما از کجا پیر میشیم؟ سوالمون این بود دیگه. بله. با احسان مهرجو مطرح کردش که اول کجای بدن انسان پیر میشه؟ آیا عقلمونه، چشممونه، گوشمونه، کجا پیر میشه زودتر؟
ما نظریه های مختلفی رو داریم در حوزه پیری که امروز در مورد نظریه های سالمندی هم صحبت میکنیم. اما اگر بخوایم از لحاظ قدرت عمل کردی و اون چه که تاثیرگذار هست در تعاملات حتی اجتماعی، بهتر بگیم از پاها.
و من که الان 40 و چند سالمه، احساس پیری باید در کجا بکنم؟ در پا بگم که فکر کنم که مثلا دیگه
احساسو دیگه خودت می‌دونی از کجا احساسش بکنی، ولی از پا
دلمه. پیری چون الان مثلا میگیم تعامل اجتماعی دیگه. خیلی‌ها شاید تو ذهنشون باشه که پا چه ربطی به تعامل اجتماعی داره، ولی وقتی که پا ثبات نداشته باشه، درد داشته باشه، نتونی راه بری، نتونی بیستی،
ترجیح میدی خونه بمونی، حتی راه نرین تو خونه.
دقیقاً. حتی تو تعامل‌های اجتماعی هم تأثیر میذاره. البته که قدرت عملکردی پا به لحاظ این حجم عضلانی که داره کاهش پیدا میکنه. ما بلندترین استخوان رو در ناحیه پا فمور ران داریم که اون هم از لحاظ استحکامی تحت تأثیر قرار میگیره.
پوکی استخوانم به وجود میاد.
لگن که یکی از قسمت‌های به اصطلاح مهم در بدن هست، به خصوص در سالمندان دیدیم که افرادی که دوچار شکستگی‌های لگنی میشن بعضن در برخی موارد حتی براشون شرایط بسیار دشوار رو در زندگی رقم میزنه. و حتی یه مثال هم داریم، میگه پیرو از کار افتاده، پاهاش از کار افتاده شده. از مثال‌های قدیمی
میگن عصای پیریم بشه بچه‌م به خاطر اینکه پای که دیگه احتمالاً نمیتونه درست راه بره. خیلی جالبه، خیلی جالبه. من باقی گفتگو شما رو از طریق رادیو میشنوم. دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید. و اینکه اصلاً آیا میشه، حالا به نوعی پیر که هممون میشیم، آیا میشه این ماشین پیری رو کند کرد؟ این موضوعی که شاید در ضمن این گفتگو احسان مرجو اینقدر خلاق باشه مثل من که این سوالو بپرس از خانم دکتر بردبار.
قطعا شکی نیستش سوالات خلاقانه دیگه هم طراحی شده که در غیاب شما تر خواهد شد.
متشکرم. من از حضورتون مرخص میشم. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. بعد از توقفی کوتاه باز میگردیم و این گفتگوی جذاب رو گوش میکنیم.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح.
رادیوم
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. و من قبل از اینکه گفتگوی خودم رو با خانم دکتر بیتا بردبار آذری آغاز بکنم، دعوت میکنم که بخش اخبار علم و فناوری رو با هم دیگه بشنویم همراه با میثم موسوی.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم لوله‌های فولادی مقاوم با آمیزه‌های پلیمری پیشرفته ساخت ایران. یک شرکت دانش بنیان توانست با تکیه بر مهارت و دانش فنی بومی خودش بخش قابل توجهی از پوشش‌های پیشرفته مورد نیاز صنایع سیم، کابل و لوله کشور رو که در گذشته از طریق واردات تامین می‌شد رو برآورده کنه و سهم قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری خروج ارز از کشور ایفا کنه. صرفه‌جویی قابل ملاحظه در مصرف آب با پیاده‌سازی فناوری نان حباب در تصفیه خانه‌ها. با پیاده‌سازی فناوری نان حباب در برخی تصفیه خانه‌های کشور، پساب‌های شهری برای استفاده مجدد تصفیه شده و با بازچرخانی آب، صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در مصرف آب صورت می‌گیرد. در این فناوری به افزایش اکسیژن آب کمک میشه که در بخش تصفیه آب این حوادثی نقش مهمی در شناورسازی و تصفیه پساب داره. کشف درختی که چوبش کربن هوا رو جذب میکنه. در یک کشف جدید دانشمندان دریافتند که شاخه های چوبی درخت لاله میتونه کربن هوا رو به طور مؤثرتری جذب و ذخیره کنه. درختان لاله به طور قابل توجهی رشد می‌کنند و تا 30 متر هم می‌رسند. طبق گفته اونها درخت لاله برخلاف اقوام چوب سخت خودشون مایکروفیبریل‌های بسیار بزرگتری داره که همین امر فراساختار چوبی درختان لاله رو برای ذخیره‌سازی مقادیر زیادی کربن سازگار می‌کنه. از این رو امیدوارند با مهندسی ژنتیک بتونن نمونه‌های کارآمدتر با مایکروفیبریل‌های درشت‌تر هم اصلاح و هم تولید کنند. بد نیست بدونید که این درختان در پارک‌های تهران هم کاشته شده. و در پایان، پلتفرم بومی اینترنت اشیای صنعتی برای استفاده در اپراتورهای موبایل طراحی شد. طراحی پلتفرم بومی اینترنت اشیای صنعتی جهت استفاده در اپراتورهای موبایل عنوان طرحی که با حمایت ستاد توسعه فناوری اتصال پذیر به منظور دستیابی به پلتفرمی بومی با قابلیت‌های پیشرفته و امنیت بالا اجرا شده. از مزایای کلیدی پلتفرم پیشنهادی اینه که کاربران میتونن با استفاده از هر زبان برنامه نویسی و با اضافه کردن پروتکل‌های جدید پلتفرم رو بر حسب نیاز خودشون توسعه بدن. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
سپاس که با من احسان مرجو و برنامه رادیوم همراه هستید. همونطور که سیاوش گفت و وعده رو داد به شما و استودیو رو ترک کرد، من پرونده ویژه رو میخوام آغاز بکنم، گفتگو بکنم با خانم دکتر بیتا بردبار آذری، ماما و متخصص فیزیولوژی قلب و عروق ورزشی. روز گذشته سه شنبه هم خانم دکتر بردبار در برنامه رادیوم حاضر بودند. ما از شیر مادر گفتیم به مناسبت اینکه در هفته ترویج تغذیه با شیر مادر قرار داشتیم. خانم بردبار، من قبل از اینکه بریم سراغ موضوع امروزمون که بله، فرایند پیر شدن در بدن انسان هست، میخوام این سوال رو بکنم. دیروز سوال تو ذهن من باقی مون، زمان برنامه اجازه نداد. شما به عنوان کسی که در حوزه ورزش هم دارید فعالیت میکنید، میخوام این سوال ازتون بکنم. دیروز ما اشاره کردیم که خلق و خوی مادر، روح و روان و میزان حالا حالات روحی مادر اثرگذار هست در اون طعم و مزه شیر. ورزش مادر یا مادرانی که ورزشکار هستند، یا نه مادرانی که در دوران شیردهی شروع میکنن به ورزش کردن، آیا این ورزش میتونه در مزه شیر هم اثرگذار باشه؟
بله، خیلی از هورمون ها همونطور که اشاره شد خب تاثیرگذار هستش روی اون بحث کیفیت شیری. خب سروتونین یکی از اون هورمون هایی هستش که به واسطه فعالیت ورزشی تراوش میشه، بنابراین حتی توصیه میکنن در زمان هایی که بچه باید آرامش بیشتری داشته باشه، مادران قبل از اون فعالیت ورزشی رو انجام ندن که اون حالت نشاطی که توی شیر تراوش میشه بچه رو بیقرار و بیخواب و به اصطلاح اون آرامش رو ازش بگیره. مثلا انتهای روز در زمان خواب بچه که به اصطلاح ساعتهای طولانی تری باید به خواب عمیق بره. اما خیلی از
یعنی مادر چه زمانی بهتره در طول روز ورزش
کنه؟ ساعتهایی که مثلا بچه آگاه تر هستش، مثلا از صبح بچه
اینقدر لحظه ای اثر میذاره روی شیر،
تراوش سروتونین در بدن داره صورت میگیره، بیقراری رو برای بچه ایجاد نکنه. اما اینی که داریم میگیم به این صورت هست که یه سری باورام وجود داره که اصلا مادر فعالیت ورزشی بهتره انجام نده. چرا؟ میگن تو بدن اسید لاکتیت تراوش میشه، اون لاکتات میاد روی کیفیت شیر تاثیر میذاره، طعم شیر رو تلخ میکنه، بچه دوست نداره شیر رو تغذیه بکنه. در صورتی که به این صورت نیست، اون لاکتاتی که تولید میشه انقدر تغییر طعمی برای شیر ایجاد نمیکنه که بچه تمایلی به تغذیه با شیر مادرش نداشته باشه. فعالیت‌های ورزشی استاندارد سبک تا متوسطی که مادر در اون دوران داره انجام میده تغییراتی روی کیفیت شیر نمیذاره. اما اگر ورزش سنگین باشه به واسطه تراوش لاکتات ممکن هستش تغییرات طعمی رو برای شیر ایجاد بکنه. مادرانی که به صورت روتین 45 دقیقه تا یک ساعت فعالیت ورزشی متوسط رو دارند به اصطلاح نمیتونه اون تغییر کیفی و طعمی رو برای شیر ایجاد کنه و مادر میتونه با خیال راحت اون فعالیت ورزشیش رو انجام بده، تغذیه با شیرش هم داشته باشه. اما اگر درگیری ذهنی دارن، مثلا مادرانی که شغلشون ورزش هست، درگیری مستقیم با فعالیت ورزشی با شدت بالا دارن، میتونن قبل از این که بخوان اون فعالیت ورزشی رو داشته باشن شیرشون رو بدوشن، در یه مکان امن و ایمن نگه دارن از لحاظ اینکه کیفیت شیر پایین نیاد. بعد از اون فعالیت ورزشیشون مستقیم و سریع شیردهی رو نداشته باشن، از اون به اصطلاح شیر دوشیده شده استفاده بکنن.
پس شما میفرمایید که تأثیر ورزش و ترشح هورمون سروتونین اثر مثبتش غالب هست بر اون اسید لاکتی که در بدن به خاطر ورزش تولید میشه.
بله دقیقا.
درود بر شما. یه فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم و سوال خودمون و بحث خودمون در پرونده ویژه پیرامون فرآیند پیری رو پی میگیریم.
من دیشب تو بیابونه یک کره زمین عینکم رو گم کردم، الان نمیتونم روز جایی ببینم.
ما دیشب کلی راه رفتیم، باس با سرعت نور حرکت کنیم تا پیداش کنیم.
این که الان اون ور زمین تو بیابونه شبه.
ها؟ خب با چراغ‌قوه برو.
با چراغ‌قوه برم؟ چراغ‌قوه من با سرعت نور حرکت کنم چراغ‌قوه مگه میزنه؟
آه به خدا انیشتن زمینی ها داره نفرینت میکنه. رادیوم دیگه برو شک کن.
رادیوم دیکتیف.
نظرتون ما اگر با سرعت نور حرکت کنیم و چراغ قوه رو جلوی خودمون بگیریم چه چیزی رو میتونیم ببینیم؟
نمیدونم.
احتمالاً با خودمون میگیم که خب چون ما سرعتمون به اندازه سرعت نوره، فوتون‌ها یا امواج نور از چراغ قوه نمیتونن بیرون بیان. و در محفظه چراغ قوه جمع میشن و در واقع چیزی به جلو تابیده نمیشه. این موج‌ها یا ذرات نور یک سرعت مشخص دارن و اگه ما با این سرعت در حرکت باشیم، نوری که از چراغ قوه بیرون میاد هم به سمت جلوی ما حرکت میکنه. چون که سرعت ما ثابته و سرعت چراغ قوه هم ثابته، ما به راحتی میتونیم نور چراغ قوه رو به جلومون بتابونیم.
خب باره چراغ قوه رو بیار بگردیمش. بریم بودو.
پیداش کردم.
کجا بود؟
تو سفینه جاش گذاشته بودم.
این که عینک آفتابیه.
لا لا لا
تموم شد.
باب
ممنونم از سیدعلی مکرمی با بخش رادیوم دی اکتیو خوبی که برای امروز ساختند و امیدوارم که پسندیده باشید. و ما میرسیم به بحث اصلی خودمون درباره فرایند پیری. در قسمت قبلی که سیاوش هنوز استودیو رو تگ نکرده بود، خانم دکتر بردبار پاسخ دادن که فرایند پیری از پاها آغاز میشه و
از لحاظ قدرت
از لحاظ غیر قدرت از کجا آغاز میشه؟
ممکنه شما چروکیدگی رو روی پوست ببینید، ممکنه عملکردهای فیزیولوژیک در برخی از اندام‌های دیده بشه، اما از لحاظ اینکه جنرال بخوایم بگیم قدرت تغییراتش به چه صورت هست، گفتیم از پاها.
معمولا وقتی صحبت از پیری میشه، یه عده ملاک رو سن قرار میدند که مثلا سن فرد به یه حد خاصی که برسه میگن پیری آغاز شده. یه عده از لحاظ بیولوژیکی در واقع یا فیزیولوژیکی بهتر بگم میان بدن رو بررسی میکنن. کدومش واقعا ملاک درستریه برای اینکه ما بگیم پیری در بدن فرد در اون شخص آغاز شده؟
حتی ما میتونیم منطقه‌های جغرافیایی هم بگیم دیگه، در کشورهای مختلف تعاریف مختلفی برای پیری دارن، اما ما از لحاظ تقویمی، از لحاظ سن فیزیولوژیک و از لحاظ روانی حتی میتونیم تقسیم بندی هایی رو برای پیری داشته باشیم. یه در برخی از کشورها و حتی به صورت جنرال می اومدن 75 سال رو اعلام کردن که دیگه سنی هستش که فرد به اصطلاح وارد سن پیری میشه و باید بهش توجهات ویژه‌ای رو برای اون سن لحاظ کرد. از لحاظ فیزیولوژیک تغییراتی که در بدن ایجاد میشه، حالا اون خمیدگی که به وجود میاد، تغییرات پوستی که داریم، دید تغییر پیدا میکنه، شرایط عملکردی تحت تاثیرش قرار میگیره، واکنش های ارتوپدیک ایجاد میشه، اینها هم میتونه از لحاظ شرایط فیزیولوژیکی باشه که برای افراد تعریف خاصی به وجود بیاره. از لحاظ روانی هم ما داریم، یعنی افرادی که دغدغه های روانی دارن حتی از لحاظ روحی و روانی تحت تاثیر اون شرایط قرار بگیرن که باز بیشتر به سن فیزیولوژیک نزدیک هستش، یعنی تعاریف فیزیولوژیکی نزدیک هستش، چون اثرات روحی روانی روی تغییرات فیزیولوژیک بدن هم میتونه مؤثر باشه. بنابراین ما میتونیم تعاریف مختلفی برای بحث‌های پیری داشته باشیم، اما نظریه‌های مختلفی برای این قضیه وجود داره که یکی از این نظریه‌ها نظریه افزایش سن هستش که توی نظریه انتقال ژنتیکی هستش و میگن سن پیری و سن سالمندی ژنتیکی هستش، از یه نسل به نسل دیگه انتقال پیدا می‌کنه که به هر حال محیط و شرایط جسمانی در درجه دوم اون قرار میگیره. اما خب این شرایط ژنتیکی وجود داره، اما اگر در این شرایط ژنتیکی که قرار داریم مثلا فرد دچار بیماری های مختلفی بشه، قاعدتا اون شرایط ژنتیک رو هم تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد و این وابستگی رو کم میکنه. یا اگر پوست رو ملاک بدیم، یه نظریه وجود داره که تغییرات کلاژنیکی که در بافتای پیوندی بدن وجود داره، کلاژن یه بافتی هستش که به واسطه اون شرایط الاستیسیته پوستی و تغییرات حالتیش، بله، در پوست خب میبینیم که وقتی که پوست چروکیده میشه به خصوص در ناحیه گردن و به اصطلاح علائم پیری رو در اونجا تغییرات پوستی رو بیشتر می‌بینیم. یه نظریه وجود داره که میگه که حتی تغییرات کلاژنی که در بدن ایجاد میشه میتونیم اون رو به نظریه‌های سالمندی ارتباطش بدیم و حتی دی ان ای و ژنتیک رو اومدن مطرح کردن. ما دی ان ای در بدنمون به صورت یک پیام هایی هستش که وجود داره، نقشه نویسی هستش که برای هر ارگان، برای هر قسمت اومده شرایط خودش رو داره، سازوکار خودش رو مشخص میکنه. یه پدیده ای داریم به نام پدیده تلومرازی که در انتهای به اصطلاح اون کروموزوم هایی که حامل و حمل کننده هستن، وقتی که اون اتفاقها در کروموزوم هایی که تحت تأثیر تغییرات هی نونویسی قرار میگیرن، اون تلومراز هی کوتاه و کوتاهتر میشه و آسیب میبینه. همون آسیب کروموزوم ها هم در واقع به نوعی در عوامل پیری میتونن مؤثر باشن، و چون انتهای هر کروموزوم توالی از بازهای عالی وجود داره بله. که اون تلومراز میاد، تلومری که در انتها قرار میگیره از اونها محافظت میکنه. طبق پدیده‌های رونویسی که انجام میشه یه کوتاه و کوتاه‌تر میشن و یه سنی انگار اونها هم دارن و آسیب‌هایی که بهشون وارد میشه انگار تاریخ انقضای اونها رو هم مشخص میکنه. و حتی هورمون‌ها رو اگر بخوایم با پیری بخوایم ببینیم که آیا تأثیری دارن یا نه، تغییرات
یعنی
هورمونی،
یعنی فرآیند پیر شدن رو از منظر هورمونی نگاه کنیم،
بر نظریه هایی که به واسطه تغییرات هورمونی وجود داره. میگن که تنظیم ترشح هورمون ها ارتباط نزدیکی هستش بین اون سیستم عصبی، بحثای هیپوتالاموسی، و ترشح اون هورمون ها در بدن وجود داره که توی پیری مؤثر هستش. هیپوتالاموس یه قسمتی از مغز هستش که نقش زیادی در تنظیم و تراوش هورمون ها داره دیگه، و به واسطه هیپوتالاموس ترشح هورمون هاشو توسط هیپوفیز کنترل میکنه که یه قده دیگه ای هستش که در
سطح هورمون رو که بعد ترشح کنه بله. رو کنترل میکنه،
بله، در مغز قرار داره. قده هیپوفیز هم خودش چندین هورمون اصلی رو در بدن تراوش میکنه که هر کدوم از اونها باز میان روی قدرت داخلی بدن اثر میذارن. بعد اگر این عمل کرد تحت تأثیر قرار بگیره، یعنی هیپوفیز تحت تأثیر عمل کردی قرار بگیره، تخریب بشه، تراوش هورمون هایی که در بدن باید صورت بگیره اونها هم دچار اختلال میشن. یکی از اون هورمون هایی که به اصطلاح میتونیم خیلی در موردش صحبت کنیم بحث کورتیزول هستش. کورتیزول هورمونی هستش که خیلی نقش مؤثری در تخریب هیپوفیز میتونه داشته باشه اگر زیاد بیش از حد تراوش بشه. یک نوع سلاح بدن هستش دیگه، در واکنش های التهابی و استرسی و بدن تراوش میشه و میتونه هیپوفیز رو تحت تأثیر خودش قرار بده. یعنی بدن به واسطه این که داره نقش تراوش هورمون رو داره، نقش کارش رو داره انجام میده، اما بیش از حد تراوش شدن اون میتونه اثر تخریبی برای خود بدن داشته
یعنی
باشه.
یعنی هیپوفیزی که داره هورمون کورتیزول رو ترشح میکنه، ترشح زیادش میتونه به خود هیپوفیز آسیب برسونه،
کلیه هم تراوش میشه. اون به واسطه یه هورمون جنگ و گریز هم بهش میگن دیگه، جنگ و ستی،
ما تو درگیری و ترس
استرس واکنش هایی که داریم
زیاد بدنم بله. ترشح میکنه.
حالا اگر این بیش از حد تراوش بشه خودش یه فیدبکی داره بر روی هیپوفیز.
دکتر بردا، پس این بیراه نیست که مثلا میگن سعی کنید در محیط های پر استرس نباشید یا آرامش داشته باشید؟ مثلا میگن اگر کسی زیاد استرس داشته باشه، نگرانی و اضطراب داشته باشه، پیری خیلی زود خودشو در ظاهر و چهره نشون میده، پوست رو خیلی زود میتونه آسیب بزنه. این به خاطر همون ترشح زیاد کورتیزول و آسیب رسیدن به هیپوفیز هست.
میتونه یکی,
یکی از دلایل باشه.
دلایل باشه، چون خود پیری هورمون کورتیزول در زمان پیری باز بیشتر تراوش میشه.
خب با این حساب الان دارم به این فکر میکنم که انسان همیشه در پی یافتن راه حلی بوده، ماده‌ای بوده، دارویی بوده که پیری رو به تأخیر بندازه. شاید اگر ما مثلا ماده‌ای، دارویی، کاری رو بتونیم انجام بدیم که سلامت هیپوفیز رو بیشتر تأمین بکنیم، آسیب رسوندن به اون رو جلوگیری بکنیم ازش یا به تعویق بندازیم، میتونه تو فرایند پیری مؤثر باشه. یعنی به تعویق بندازه پیر شدن رو، درسته؟
بله، دقیقاً برای همین هستش که یکی از اون کارهایی که تاکید میشه مثلا فعالیت ورزشی برای سالمندان میتونه مؤثر باشه، بحثای آرامش و آرامسازی روحی روانی هستش که برای سالمند داره. خب یکی از اون نقص و سیکل معیوبی که در بدن وجود داره بحثای تراوش کورتیزول هستش که باز میاد روی هیپوفیز تاثیر میذاره. هیپوفیز نتونه کورتیزول رو کنترل بکنه، ممکن تراوش بیش از حد داشته باشه. پس فعالیت ورزشی پزشکی میتونه اثرات کمک کننده رو برای بحث‌های روحی روانی برای سالمندان جسمی و فیزیولوژیک جسمانیش رو بذاریم کنار، از لحاظ روانی کنترل بکنه این تراوش‌های کورتیزولی که ممکنه بیش از حد داره ایجاد میشه. چون میبینی حساسیت‌ها در دوران سالمندی نسبت به دوران جوانی بیشتر میشه، واکنش‌ها، التهاب‌ها در بدن بیشتر میشه، عملکردها کاهش پیدا میکنه. بنابراین این خیلی میتونه کمک کننده باشه فعالیت ورزشی برای اونها.
فکر می‌کنم ورزش‌هایی که خیلی آرامش بخش هستند مثل مدیتیشن، یوگا یا حالا ترکیب اینها ورزشی مثل بادی بالانس که تخصص اصلی شما هسته، چقدر برای سالمندان میتونه مفید باشه و هم
یه روش درمان حتی.
آره، یه روش درمانی میتونه باشه اصلا.
اصلاح تحریک پذیری هیپوتالاموس و هیپوفیز رو فعالیت ورزشی داشته باشه.
درود بر شما. ممنونم. گفتگوی من با دکتر بیتا بردبار آذری متخصص فیزیولوژی قلب و عروق ورزشی رو شنیدید. بریم سراغ بخش کتابیوم. همراه با مروا کاظم زاده کتابی رو مرتبط با همین موضوع امروزمون، فرایند پیری و ایجینگ اصطلاحا، معرفی میکنه. بخش از اون رو میخونه، برمیگردیم قسمت دوم این گفتگو رو تقدیم شما میکنم.
در واقع سوال اصلی این نیست که چرا پیر میشیم. حتی متخصصین علم سالخوردگی و پزشکانی که در زمینه سالخوردگی تخصص دارند، اغلب نمیپرسند چرا فرایند پیری رخ میده، بلکه صرفاً به دنبال این موضوع هستند که پیامدهای ناشی از سالخوردگی رو درمان کنند. یکی از امیدوارکننده ترین دستاوردهای چند دهه گذشته درمان از طریق نقاط کنترل ایمنی و یا به زبان ساده تر ایمنی درمانی بوده. یاخته های تی شکل یک سر در بدن ما گشت زنی می کنند. به دنبال یاخته های سرکش هستند تا قبل از اینکه این یاخته ها بتونند در داخل یک تومور تکثیر بشن، اونها رو شناسایی کنند و از بین ببرند. اگر این یاخته‌های تی شکل نبودند، همگی ما در سن حدود 20 سالگی دچار سرطان می‌شدیم. ولی یاخته‌های سرطانی سرکش به گونه‌ای تکامل پیدا کردند که یاخته‌های تی شکل رو فریب بدن، به طوری که بتونن به طور آزادانه تکثیر بشن. آخرین و کارآمدترین روش ایمنی درمانی به پروتئین‌های وابسته است که بر روی سطح یاخته‌های سرطانی قرار می‌گیرند. امروز کمتر از 10% از بیماران سرطانی از روش ایمنی درمانی بهره‌مند میشن. ولی با توجه به سطح آزمایشی که همینک در حال انجام، این میزان باید افزایش پیدا کنه. امروز پژوهش در زمینه سالخوردگی در مرحله‌ای قرار داره که مشابه با پژوهش در زمینه سرطان در دهه 1960، یعنی در واقع اول راه هستیم. ما در این باره که سالخوردگی دقیقاً به چه چیزی شبیه درک نیرومندی داریم و درباره این که سالخوردگی چه کاری میتونه انجام بده اطلاعاتی داریم. همچنین به یک توافق نوظهور رسیدیم درباره چیزی که پیری رو به وجود میاره و اون چیزی که ما رو از اون دور نگه میداره. به نظر میرسه که درمان سالخوردگی اونقدر دشوار نباشه و بتونیم ساده تر از سرطان اون رو درمان بکنیم. البته که میدونیم افراد تا ابد زنده نمیمونن، چون در دنیایی که بدن یک موجود زنده در عبور از ژن‌های خودخواه بدنش خیلی عالی عمل می‌کنه، انتخاب طبیعی جاودانگی رو نمی‌پذیره. و چون همه گونه‌ها از نظر منابع محدود هستند، طوری تکامل یافتند که انرژی موجود رو برای تولید مثل و یا طول عمر تخصیص بدن، نه برای هر دوی اینها. در کتابیام امروز قسمتی که براتون خوندم از کتاب طول عمر، چرا پیر میشویم و چگونه اون رو به تأخیر بیاندازیم، به نویسندگی دکتر دیوید سینکلیر بود. کتابی که توسط یکی از پژوهشگران برجسته دانشگاه هاروارد نوشته شده و با بیانی مستدل و علمی و با بهره‌گیری از ساختار ژنتیک به ما یاد میده که سن انسان رو میشه افزایش داد و در واقع پیری یک بیماری به شمار میاد که مثل سایر بیماری ها میشه اون رو درمان کرد و روند اون رو بهبود بخشید. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
ممنون که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. بخش کتابیوم رو شنیدیم با هم دیگه. قسمت دوم گفتگوی خودم رو با خانم دکتر بیتا بردبار آذری درباره فرایند پیری در انسان ادامه میدم. خانم دکتر، بردبار. شما در بخش قبلی اشاره کردید که فرآیند پیری از پاها آغاز میشه و اشاره به استخوان بزرگ فمور کردید. میخوام اینو سوال بکنم از شما که فرآیند پیری در خانم ها آقایان به یک شکل هست، یعنی در هم خانم هم آقایان از پاها آغاز میشه یا نه به خاطر شرایط هورمونی متفاوتی که دارن ممکنه متفاوت باشه؟
خب خانم ها از سن 50 به بعد تحت تاثیر شرایط منوپوزی قرار میگیرن و یکی از اون شرایطی که در منوپوز ایجاد میشه تراوش هورمون هاست که بله. همون عدم تراوش هورمون ها یکی از ریسک فاکتورهایی که در اون خانم ها ایجاد میکنه بحثای پوکی استخوان هستش دیگه، مستعدتر میشن به پوکی استخوان. این که ما بگیم عامل پیری در خانم ها به اصطلاح پا هست یا اون فمور یا استخوان ران تحت تاثیر اون قرار میگیره به واسطه اون پیری هست، شاید کلام و جمله درستی از زبان من نباشه. به خاطر اینکه قبل از اون سن خانم تحت تاثیرش قرار میگیره و ممکنه ریس فاکتورهای پوکی و استخوان رو داشته باشه. به صورت جنرال و عمومی از منظر بحثای روانی و اجتماعی و بحثای ارتوپدیک و بحثای تنظیم بدن که در ناحیه لگن صورت میگیره به عنوان عضوی در میان تنه و اندام تحتانی فشار بار اندام فوقانی رو تحمل میکنه، تغییرات قدرتی که در پا ایجاد میشه و گفته شده هر چقدر سالمندها و افرادی که در سنین بالا قرار دارن ورزش‌های قدرتی در پا انجام بدن خیلی به نفعشون هست و چون هم عضلات حجیمی وجود داره، هم کمک میکنه به تقویت عضلات پا و حتی گیرنده‌های انسولینی در بدن افزایش پیدا میکنه و کمک میکنه به مشکلات دیابتیکی که ممکنه گریبان گیرش باشن. بنابراین حتی تمرینات قدرتی رو جز الزامات برنامه‌های تمرینی افراد در سنین سالمندی قرار میدن. قبلا میگفتم مثلا یه پیاده روی داشته باشی کفایت میکنه، در صورتی که اگر همون پیاده روی بیش از حد باشه، توان عضلانی کم باشه، ممکنه اثر مخربی داشته باشه، کیفیت خوبی نداشته باشه برای اون فرد، فقط صرفا یه تحرک بدنی صورت گرفته.
وقتی صحبت از سرطان به میان میاد و ما مثلا میریم جستجو بکنیم درباره سرطان، عوامل بروزش بیشتر بدونیم، همواره یه اصطلاحی، یه واژه‌ای بهش برمیخوریم به اسم رادیکال آزاد که مثلا توصیه میشه با مصرف این داروها، با مصرف این مواد خوراکی جلوگیری بکنیم از حالا این رادیکال آزاد در بدن. از طرف دیگه تو فرایند پیری هم باز وقتی میای مطالعه میکنیم ما این رادیکال آزاد رو بهش برمیخوریم. این رادیکال آزاد دقیقاً چی هستن؟ اصلا چه نقشی دارن تو فرآیند پیری؟ مؤثر هستند یا نه؟
بله، رادیکال های آزاد به مولکول های گفته میشه که عملاً دارای بار منفی زیادی هست، آزاد هستن، منفی آزاد هستن و میل ترکیبی و تشکیل پیوند زیاد با مولکول های طبیعی در بدن دارن که خود همین ها میتونه روی تغذیه بعدی که فرد داشته باشه، عادت‌های غذایی بعدی که داشته باشه، محیط نامناسبی که زندگی می‌کنه، تنباکو، الکل و برخورد حتی با اشعه باعث بشه که این رادیکال‌های آزاد در بدن افزایش پیدا بکنه. در حالت طبیعی هم بدن وقتی که می‌خواد تولید انرژی بکنه به واسطه اون سوخت و سازی که داره رادیکال آزاد ایجاد میشه، اما بدن اونها رو به نوعی پوشش میده، نمیذاره که در بدن آزادانه عمل بکنن. اما وقتی که تعداد اونها بیش از حد بشه به واسطه عوامل خارجی، میاد چیکار میکنه؟ ساختار غشای سلول رو تخریب میکنه، روی دی ان ای اثر میذاره و به پروتئین های اونها آسیب وارد میکنه و باعث میشه که تخریب و پیری رو در اونها ایجاد بکنه و در نتیجه مرگ سلولی رو تسریع بکنه. که خب اینها روی این قضیه تحقیقات زیادی هم صورت گرفته، گفتن که به نوعی ما باید مواد زیادی رو مصرف بکنیم، چه از لحاظ حالا مواد غذایی مثل موادی که حاوی ویتامین C هستن، ویتامین E هستن و بتا کاروتن دارن، تا بتونن این فرایندهای پیری رو، تنظیم‌های رادیکال‌های آزاد رو در بدن داشته باشن و به عنوان یه آنتی اکسیدان عمل بکنه. یه مورد دیگه هم که شاید خیلی جالب باشه، میبینین که افرادی که به سن سالمندی میرسن چربی پوستشون کاهش پیدا میکنه
و عملاً همین زود سردشون میشه.
بله،
باباها کولر خاموش
میکنن، نازکتر میشه پوست. کاهش، یکی از اون تئوری هایی که وجود داره، کاهش چربی در غشای سلول هم اومدن عنوان کردن که میتونه مؤثر باشه در فرایندهای پیری. خود غشا سلول ها از چربی و پروتئین تشکیل شدن دیگه. قسمت بیشتر غشا از چربی هستش. وقتی که این تخریب صورت بگیره، قاعدتا دسترسی به محتویات داخلی سلول خیلی بیشتر هستش، در نتیجه در صدد تخریب بیشتری قرار میگیرن و عملکرد غشا سلول کاهش پیدا میکنه و مرگ سلول یا آپوپتوز رو به وجود میاره. همه اینها میخواد بهمون بگه که وقتی که غشا سلول تخریب میشه، خود به اصطلاح اختلال کارکرد غشا باعث تجمع یه ماده سمی در خودش میشه به نام لیپوسین، که دیدید یک سری نقاط رنگین در پوست ایجاد میشه که معمولا در بافتای بدن این رو میبینیم.
نقاط قرمز منظورتونه؟
بعضی از نقاط رنگی، حالا نگیم چه رنگی که شنونده ها درگیر به اصطلاح رنگ ها بشن. بله، این ماده میاد رو کجا بیشتر تاثیر میذاره؟ روی مغز میاد تاثیر میذاره، روی قلب، ریه، پوست، و جمع میشه و یه سری لکه هایی رو در بدن ایجاد میکنه که بیشتر در سنین سالمندی و پیری ما این لکه ها رو میبینیم. حتی این ماده میتونه عاملی باشه برای آلزایمر به وجود اومدن، یعنی تخریب غشا میتونه تأثیری داشته باشه در آلزایمر افراد به واسطه این ماده‌ای که ایجاد میشه. پس نظریه های مختلف، اگه بخوایم یه جنبندی داشته باشیم بابت این نظریه ها، نظریه های مختلفی وجود داره برای سالمندی و پیری که هر کدوم از اینها درسته. حتی مصرف مواد قندی و کربوهیدراتی رو اومدن گفتن یه عاملی هستش که پیری رو تسریع میکنه، باید در مصرف این مواد ما بهینه عمل بکنیم و بدونیم چه میزان برای وعده های روزانمون در سهم مواد غذاییمون بگنجونیم که مشکلاتی رو برامون ایجاد نکنه.
خیلی ممنونم خانم دکتر بردبار. ولی به عنوان آخرین سوال در این بخش تا برنامه دیگه رو انتها هسته، شما تخصص اصلیتون و فعالیتون در حوزه ورزش هستش. از کودکان دیدم که کار میکنید باشون، بزرگسالان تا افراد سالمند، و رویکرد ما الان سالمندان هستش. چه توصیه‌ای برای سالمندان دارید؟ حالا لحاظ سبک زندگی میخواد باشه، ورزش، تغذیه، هر چیزی که بتونه کمک بکنه به تعویق این فرآیند پیری، یا اگر فرآیند پیریشون آغاز شده بخوایم اون فرآیند پیری رو مدیریت و کنترل بکنن.
یه به اصطلاح بگیم که کلام بدی که وجود داره میگن که دیگه پیر شدیم، دیگه از کار افتاده شدیم. این واژه، این که از کار افتاده شدیم و پیر شدیم و این رو یه چیز عادی جلوه دادن برای سنین سالمندی، درسته بدن عمل کردش کاهش پیدا میکنه، ولی نباید اینو عادی سازی بکنیم برای خودمون و کارهایی که عملا میتونه توان جسمانی بدن ما رو در اون رده سنی باعث افزایش اون بشه ازشون غافل بشیم. در نتیجه فاکتورهای آمادگی جسمانی بدن برای اینکه ما زیست بهتری حتی در اون شرایط سنی داشته باشیم، در فعالیت‌های ورزشی که استاندارد هستش برای سالمندان میتونه خیلی مؤثر باشه. همین که یک سالمند بتونه از پس کارهای روزمره و روزانه خودش بر بیاد، خودش بسیار در تداوم یک زندگی ایده‌آل برای اون سالمند میتونه مؤثر واقع بشه. شرایط ذهنی مناسب داشتن، آرامش ذهنی، روحی، روانی خوب داشتن، حتی فعالیت‌های ورزشی کمک می‌کنه که اون سالمندی که همیشه درگیر خواب ناآروم هستش و از این گله‌مند هستش که من شب‌ها خواب ناآرومی دارم و حتی خوابم نمی‌بره و خوابش رو به روز منتقل می‌کنه، خواب بهینه شبانه داشته باشه، چون خواب شبانه خیلی کیفیت بهتری داره از خوابی که در روز انجام میشه. شما در روز وقتی که بخوابی، عملکردهای مثبت و مناسبی که برای طول روزت باید داشته باشی ازشون غافل میشی و میرسی به شب هنگام که عملا بدن باید در شرایط استراحت قرار داشته باشه و شمای سالمند در اون ساعت بیدار هستید. فعالیت‌های ورزشی مناسب، چه از نوع قدرتیش که گفتیم خیلی مناسب هست برای سالمندان، باید در برنامه‌شون قرار بگیره، یعنی برنامه‌های تنظیم شده،
یعنی
که
وزنه بزنن،
وزنه‌های مناسب بزنن، یک بار تمرینی روی عضلات ایجاد بشه که عضله به چالش کشیده بشه. فعالیت‌های هوازی مناسب، فقط صرفا پیاده روی کردن و دور یک پارک راه رفتن نمیتونیم بگیم که فقط برای اون سالمند میتونه مناسب باشه، و حتی فعالیت هایی که انعطافی هستش، دامنه عملکردی مفاصل رو افزایش بده، برای کیفیت کارایی یک سالمند حتما توصیه میکنیم که در برنامه هاشون داشته باشن.
پس با این توصیفات، اینکه بعضی از سالمندان خرید منزل رو انجام میدن با این تصور که میرم تا سوپری سر کوچه، حالا تا دو تا کوچه پایین تر مثلا پیاده روی میکنم، یه باری رو دستم میگیرم، اینم به عنوان اون وزنه دستم میگیرم. ما اینو ورزش محسوب نمیکنیم.
ورزش هدفمند هستش، باید تمرکز روش وجود داشته باشه و تکرار بشه این کار تا به عنوان فعالیت ورزش. اون یه تحرک بدنی هستش، تحرک بدنی هم خوب هست اما جای ورزش رو نمیگیره.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم ازتون خانم دکتر بیتا بردبار عزری، متخصص فیزیولوژی قلب و عروق ورزشی. گفتگو بسیار خوب بود، لذت بردم و از شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار، امیدوارم که همه شنوندگان عزیز روز خوبی داشته باشن.
رادیوم به بخش پایانی برنامه امروز رادیوم رسیدیم، اما قبل از اینکه ازتون خدافظی بکنم بهتون بگم که این شبها اگر که بتونید خودتون رو به یک منطقه تاریک برسونید، آسمان تاریکی رو بتونید تجربه بکنید، میتونید از مشاهده بارش شهابی برساوشی لذت ببرید. بارش شهابی برساوشی در واقع برخورد توده ذرات بجا مانده از دنبالدار سویفتاتل هستش که اومده از اطراف خورشید عبور کرده و رفته و حالا در این شبها زمین داره از دل این توده ذرات عبور میکنه. این ذرات با سرعت هلوهوش 60 کیلومتر بر ثانیه به جو زمین برخورد میکنن، رد رنگی روشنی را از خودشون به جا میذارن، به خاطر اینکه اصطکاک شدید باعث سوختن اونها میشه و ما این شهاب‌ها رو میبینیم. اگر که فرصت کردید یه مقدار از شهرتون فاصله بگیرید، آلودگی نوری رو یه مقدار پشت سر بگذارید، یک منطقه تاریک آسمان رو نگاه بکنید، حوالی صورت فلکی برساوش، اونجا میتونید کاملا این شهاب‌ها رو ببینید. نیازم نیستش که بلد باشید این صورت فلکی رو پیدا بکنید. تیرها و اون خطوط روشن رو که در آسمان دیدید از همون لذت ببرید. اگر شانس بیارید برید یک منطقه کاملا تاریک در اوج بارش، هلوهوش مثلا نیمه های شب، شاید بین 50 تا 60 شهاب در ساعت رو هم بتونید مشاهده بکنید. موفق و پیروز باشید. من احسان مرچو، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید.